أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولا سيما بقية الله في أرضه، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. بحث در پیرامون محبت بود. در جلسه امشب موضوع صحبتمون محبت به خداست. محبت به خدا که ریشه تمام محبت هاست، منتها نیاز به درک داره. لو کانو یعلمون، اگر مردم بدونن، یا اگر اولو الالباب باشن، اونها میتونن بفهمن که محبوب واقعی و حقیقی پروردگاره. اسباب محبت چند چیزه. ما اگر روی این اسباب محبت صحبت بکنیم و فکر بکنیم، به اون نتیجه خواهیم رسید که اصل محبت باید به خدا تعلق بگیره. سبب اول اینه که هر انسانی خودش رو دوست می‌داره. هر شخصی محبت به خودش داره، یعنی وجود خودش رو دوست می‌داره. هم حدوث خودش رو و هم بقایش رو، یعنی هم این که موجود شده و هم این که باقی بمونه، عمر طولانی تر داشته باشه. و از چیزایی که موجب نقص او بشه فاصله می‌گیره. مثلا بیماری موجب نقص عمر انسان میشه، از این نفرت داره، زود خودشو معالجه میکنه، سلامتی رو دوست میداره. خب این چیزیست که شکی درش نیست. وقتی انسان وجود خودش رو دوست داره، اگه یه فکری بکنه که این وجودش از خدای اوست، یعنی منشأ وجود از خداست، و همچنین بقای وجودش هم باز وابسته به خداست، اگه این رو ما خوب بفهمیم، کمال شدت علاقه رو به خدا پیدا میکنیم. ما مشابه اینها رو اگه در نظر بگیریم خیلی علاقه بهش پیدا میکنه. مشابهش مثلا اینه، مثلا این کسی خونه نداره، پولم نداره که خونه تهیه بکنه، یک کسی میاد یه خونه کامل با تمام تجهیزات به اسم او میکنه بدون هیچ منتی، بذاره در اختیارش، این شخص چی فکر میکنه؟ میگه این خونه وجودش از کمکی که این شخص کرد. وجود خود انسان هم اینطوریه. یا مثال دیگه بذارم، هر انسانی پدر و مادر خودشو دوست داره، چون میگه وجود من از اونهاست دیگه، چیز دیگه که نیست که. منشأ وجود خودشو از پدر و مادر میدونه، خب علاقه به اونها داره. هر انسانی وطن خودش روی علاقه بهش داره، گرچه حقیقتا نباید داشته باشه، چون وطن یه امر اعتباریه، مکانی که انسان توی زندگی میکنه. حالا این مکان با مکانیت چه فرق میکنه؟ فرقش فقط اینه که توی این مکان مدتی بوده و این بودنش کم کم سبب انسش شده. و اگر هم منشأ تولدش هم باشه، که همین که میبینه که زندگی میکنه در این مکان و حیاتش در اینجاست، یه علاقه پیدا میکنه. حالا ما بیایم روی این فکر بکنیم که وجودمون از خداست. اول که نبودیم، وقتی میخواستیم به وجود بیایم، خدا ما رو به وجود آورد. بعدم که به وجود اومدیم، بقایش هم وابسته به اوه. خب باید شدت علاقه رو به خدا پیدا کنیم. این علاقه دیگه قابل مقایسه با هیچ علاقه دیگری نیست، چون هر منشأ وجود دیگه که شما اسم بیارید، مثل پدر و مادر، آخرش اونا موجد اصلی ما نیستن. اون ایجاد کننده اصلی باز خداست. ریشه اونجاست و ما بالاتر از خدا دیگه نداریم برای ایجاد کننده این خلقه. بله، معصومین علیهم السلام هم ایجاد کننده هستن به اذن پروردگار، یعنی اونا هم رب الارض هستن، منتها رب زمین بالارض، نه به ذات. ربوبیتشون مال خودشون نیست. اونها اگه این جهان رو آفریدن، آفریدنشون که مال خودشون نبوده، که از خودشون هیچی نداره، آفریدن از خدا میگیرن، به اذن خدا میآفرینن. ملائکه باز همینطور، اگه تمام ملائکه تمام کارهای جهان رو به عهده دارن، اینها باز به اذن امام زمان علیه السلام دارن کار میکنن، خودشون مستقل که نیستن. یعنی ایجاد کننده اصلی باز ملائکه نیستن. میره جلوتر، ملائکه به فرمان ائمه، ائمه به فرمان خدا. تو بیایم این که مثلا میگیم ایجاد کننده ما پدر و مادر ما، اونم باز همینطور، آخرش اینا اصلی نیست. اینه که هر علاقه انسان به پدر و مادرش داره، چند برابرش رو به خدا پیدا میکنه، به شرط که اینو بفهمه، یعنی خالقش رو بشناسه. حالا یا کسی خدا رو قبول نداره، اون نه، اون نمیتونه این محبت رو پیدا بکنه. اما اگه کسی شناخت خدا را، پذیرفت که خدا خالق انسانه، خالق این جهانه، علاقه من رو اون میشه، میگه تا وجود من مال اونه، الانم که دارم ادامه حیات میدم او داره فیض مرتب میرسونه. متعجب کردم این مسئله از علمیش تا همینجا بود که گفتم، اما نیاز به فکر خیلی داره. فکر میگم یعنی همین مسئله روش خیلی فکر بکنه، انسان دور بزنه همین مسئله تو ذهنش، ببینه وجودش واقعا از خدا هست یا نیست. وقتی باورش شد، وقت میبینه که چقدر علاقه من به خدا میشه، علاقش هم بیشتر از علاقه ایست که به پدر و مادر است و به وطنش و این چیزها. به روی مسئله اگر انسان خوب فکر بکنه میفهمه که محبت حقیقی مال خداست، محبت های دیگه همش مجازیه. چون تنها موجودی که وجود دهنده به این جهانه، اونم وجودش مال خودشه، یعنی خودش داره این وجود رو میده، فقط خداست. ما هیچ موجود دیگه تو این جهان نداریم که بتونه خودش یه چیزی رو ایجاد بکنه. بذار یه محبتی انسان به خدا اینجا پیدا بکنه، محبت فوق العاده زیاد. یعنی اینجا خدا دیگه شریک با هیچ موجود دیگه نیست، یک وجوده و سبب اصلی ایجاد کننده این جهان هم هست. دومی سبب احسانه. قبلا هم گفتیم الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسانه. هر کس به ما احسانی بکنه بهش علاقه من میشیم. خب همین نکته دوم هم یک سبب مستقلیه برای این که ما علاقه به خدا پیدا بکنیم. چرا؟ چون تمام احسانها باز ریشش به خدا وابسته است. اصلا ما هیچ منعمی تو این جهان نمیتونیم حساب بکنیم به عنوان مستقل. هر کس به ما احسانی کرده بهش علاقه پیدا کردیم و علاقه هم بجاست، نمیگیم علاقه نباید باشه، علاقه باید پیدا بکنیم، اما این علاقه ریشه داره، باید بره جلوتر ببینیم منعم اصلی کیه. حالا شما برخورد میکنید به شخصی بدون اینکه ازش درخواست کمک بکنید، فوری میاد کمکتون میکنه. یه نیازی دارید، فوری میاد یه احسانی بهتون میکنه. چقدر بهش علاقه پیدا میکنه؟ سابقا هیچی ندارید، اصلا غریبه غریبه، نه پدر و مادر شماست، نه خشی قومه، نه رفت، هیچ. توی شهر غریب رفت، اولین بارم هست، بارتون میفته زمین، یه کار جزئی، بارتون میفته زمین، قبل از که بیفته بخوره زمین یکی میداد میگیره میده دستتون، هم یه کار جزئی، علاقه به اون پیدا میکنه دیگه. ماشینتون خراب شده، یک کسی میرسه وای میسید میاد ماشین درست میکنه، تایم میکنه، میرید علاقه به او پیدا میکنید. نیاز به قضا داره، یک کسی میاد تعارفتون میکنه، یه چی حتی نیاز هم ندارید اما بهتون احسان میکنه، یه میوه تعارفتون میکنه. انسان به محسن خودش علاقه منده، این در فطرت انسان هم هست، یعنی کاری با دینم نداره. اونایی هم که بیدینن همینطوره. توی جامعه بیدین هم شما برید یه احسانی به این کسی بکنید، ببینید فوری ازت تشکر میکن. اگه ما فکر بکنیم ببینیم این احسانها رو قبول داریم که ریشش از خداست یا نه، واقعش اینه که هنوز درک درست نکردیم. اگه بفهمیم که همه این احسان ها هر کس به هر کس داره احسان میکنه، از سرمایه خدا داره استفاده میکنه. مثالشو اینطور بزنم، ماشینتون خراب شد، وسیله هم ندارید برای تعمیرش، یکی از راه رسید، همه نوع آچار و پیشکوشه اینا هم داره، فوری اومد وایساد شروع کرد ماشینتون رو تعمیر کرد و شما نگاه کردید دیدی آچار پیشگوش جایی که دستی نیست، هیچیش مال این نیست، از خودش نیست، از یکی دیگه گرفته. اینجا چه میکنید شما؟ بالاخره احسان از اون ظاهر شده، لذا تشکر از این واسطه میکنید، نه اینکه بگید تو هیچی، بالاخره این واسطه اومد ماشین رو تعمیر کرد. اما میگید ریشه جای دیگه است، اون کسی که این آچار پیشکوشه بهش داد و حرکتش داد که برو این ماشین تعمیر کن، تشکر هسته من باید ازو بکنم. این مثلا این کسی که اومده این تازه شاگرد مثلا یه مغازه است، اون مغازه داره، او اصله تو این کاره. خب گفتم از این واسطه تشکر میکنیم، بالاخره این هم یه واسطه است، اما چون میدونید این وسایل از کسی دیگه است و به فرمان یکی دیگه اومده ماشین شما رو تعمیر کرد، میرید از اون تشکر اصلی رو از اون میکنید. باز مثال دیگه بزنم، یه بچه این میاد به شما یه احسان میکنه، مثلا یه تعارف میکنه، بعد نگاه میکنه میگه بچه رو باباش فرستاده، اون طرف باباش وایسه میگره داده دست بچه، میگه برو به این تعارف کن. شما تشکر از بچه میکنید اما تشکر اصلی رو از اون پدر میکنید، بگید ریشه اونه. اگه ما به این نکته واقف بشیم، خوب درک بکنیم و اطمینان پیدا بکنیم که همه احسانهایی که در حق همه داره میشه، همه احسانهایی که به ما داره میشه ریشش از خداست، همه سر سفره او نشستند، همه دارن از سرمایه او میگیرند، یعنی این کسی علم داره، با علمش، با قدرتش، با سخاوتش داره به من کمک میکنه، این از خدا گرفته، ممکن مال خودش نیست، نعمتی در دستشه، به کمک اون نعمت داره به من احسان میکنه، خیلی خوب، بالاخره این مال خود این نیست. من تشکر میکنم از این شخص، اما تشکر اصلی رو میرم در خانه خدا، میگم خدایا الحمدلک تو هستی که احسان ها از تو صادر میشه. تو مورد دوم هم باز اگه ما فکر کنیم یه علاقه به خدا پیدا میکنیم که قابل مقایسه با هیچ علاقه نیست، یعنی اگه یه کسی بیاد تمام دنیا رو به شما ببخشه، احسان بکنه تمامش، آخرش فکر میکنید محبت به او شما بیشتر داری یا محبت به خدا؟ فکر شو بکنید دیگه، بالاتر از این که نمیشه که یه کسی تمام دنیا رو بره تمامش رو میاد به شما احسان میکنه، هبه میکنه، میبخشه به شما، آخرش ببینید به او بیشتر علاقه داری یا به خدا؟ اگه مطمئن باشید و باور داشته باشید میگید این که از خودش نداشت که، تمام دنیا رو خدا بشده بود، ریشه اوه. پس اگه میبینیم ما گاهی وقتا به کسی علاقه داریم به خاطر یه احسانی که در حد ما کرده، بعدم میبینیم به این اندازه به خدا علاقه نداریم، ما خدا رو نشناختیم، اشتباه از ماست، به این اون علاقه پیدا کرد، میگم این خیلی به ما خدمت کرده سا، حتی میگیم فلانی حتی حیات به گردن ما داره، تو فلان واقعا اگه کمک نکرد ما فوت شده بودیم. خیلی خوب، بزرگترین احسان رو در حق ما کرد، ما رو از مرگ حتمی نجات داد، آخرش اگه فکر بکنم میبینم شدت علاقه من به خدا بیشتره، چون میگم تمام احسانها ریشش از خدا هست، این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. حتی اگه خدمت امام زمان علیه السلام هم برسیم و مورد انواع احسانها قرار بگیریم، آخرش محبتی که به خدا داریم بیشتره، چون میگیم اینا همه از اونجا سرچشمه اون. اون وقتی که ما اگه حقیقت این مطلب رو درک کنیم مست خدا میشه، دیوانه خدا میشه، ما نفهمیدیم این مطالب رو. الان هم که در خدمتون میگم، میگم روش فکر کنید، برای همینه سبب سوم انسان به شخص محسنی که احسان میکنه مطلقا، مطلقا یعنی دیگه کار ندارم که به من احسان بکنه. هم که ببینه یه کسی اهل احسانه، علاقه‌منده، ولو توی شهر دیگه باشه. الان شما بشنوید حاتم طایی را، سخاوتشو، کاری به من شما که نداره، که چیزی که تو جیب ما نرفت از او که. اما همین که میفهمیم انسانی بود نیکوکار، بهش علاقه‌مندیم. یعنی این نکته سومه که باز فطرت ما یه جوریه که انسانهای محسن رو دوست داریم. خب باز این نکته سومه که فکرشو بکنیم میبینیم محسن حبیبی خداست. یعنی چه؟ یعنی لو فرض، نه نمیگم حالا اینطور هست، اگه فرض کنیم خدا به ما هیچ احسان نکرده بود، همه احسانها رو در حق دیگران کرده بود، وقتی روش فکر بکنیم باز میبینیم علاقه به خدا داریم. این سومی غیر از دومیه. اون دومیه چون احسان به ما میشه، یعنی به طبع این که ما خودمون رو دوست داریم، احسانهای به خودمون رو هم دوست میداریم، لذا از کسی که به ما احسان کرده ازش تشکر میکنیم، علاقه من به اون میشه. اما این نکته سوم کاری به من دیگه نیست. یه مقدار محبت توی این قسمت سوم خالصانه تره، از خودم صرف نظر میکنم، کاری به خودم ندارم. میبینم یک کسی یا میشنوم یک کسی در یک شهری، در یک کشور دیگری، حتی تو قرنهای گذشته بدون ارتباط با من اهل احسان بوده، اهل خیر بوده، و حتی به مردم رسیدگی میکرده، بهش علاقه من میشه. آیا فکر کردن که تمام احسانها هر کس به هر کس احسان بکنه سرمایه را از خدا داره میگیره؟ آیا ما میدونیم یا نه؟ اما خدا از کسی نداره، اون مال خودش، نعمت ها از خود اوست، مستقیما داره احسان میکنه. این نکته سوم خودش یه سبب مستقل نیست برای اینکه علاقه منه به خدا بشیم دیگه. سبب چهارم، قبلا گفتیم انسان جمیل رو دوست داره. جمیل که میگیم ولو ذات اون جمیل هیچ نفعی بر من نداشته باشه، اینجا باز دیگه بحث احسان به من مطرح نیست. اصل جمیل بودن، زیبا بودن، اینو خب انسان دوست داره. قبلا عرض کردم جمیل بر دو قسمه، یا جمیلیست که تو ظاهره، جمیل ظاهر مثل منظره زیبا، قیافه زیبا، غذای خوشتم، صدای دلنشین، بوی عطر، اینا میشه زیبایی های ظاهر. جسم نرم، اینا زیبایی ظاهره، ولو هیچ ارتباط با آن نداشته باشه. اما گایم زیبایی، زیبایی معنویه. میفهمم یک کسی کظم غیظ دارد، کنترل خشم، ولو کنترل خشمش سودی به من نمیرسونه، اصلا کار به من نداره. یک کسی میفهمم تو توی شهر دیگه، میفهمم اونقدر ریاضت کشیده، زحمت کشیده، رسته به جایی که خشم خودشو کنترل میکنه. این جمیل معنویه. بشنوم یک کسی حسادت رو از خودش دور کرده و به جاش قبطه آورده. انسان فطرتش یه جوریه که خوشش میاد، همطور که از حسادت نفرت داره. اگه بفهمی کسی حسوده ولو حسادتش رو من نمیخواد اعمال بکنه، اما خوشم نمیاد. یه آدم عصبانی مزاج ولو با من هم ارتباط نداره، من خوشم نمیاد ازش. همه همینطوریم. یعنی نقص معنویه. یه کسی بخیل باشه، هم تو بشنیم توی شهر دیگه آدم بخیلی، نفرت ازش داریم، در مقابل اگه بخوایم ایثار بره، شدت علاقه رو به اون پیدا میکنه. وقتی ما میفهمیم اهل بیت علیهم السلام اینطوری هستند، شدت علاقه رو به اونا پیدا میکنیم، چون انسان ایثارگر ما به اون صورت نداریم. خیلی نعمت نادریه، کسی به اون صورت نداره ایثار رو. لذا تو تاریخ 1400 سال گذشته هنوز ما ایثارگر اینطوری نداریم. تو این کتابا برداشته بودن یه جوانی رو که راه آهن مثلا خراب شده بود، سنگ ریخته بود، پیرنش آتیش زده بود، رفته بود جلو راننده قطار، یه ایثار اینطوری کرده بود. تو کتاب دبستان اسمش رو گذاشته بودن. چقدر تعریفش اینا، فطرت انسان ایثار اینطوری رو دوست داره. این که ایثار چند مهم نیست که، ایثارش در این حد که لباسشو آتیش داده، در این حد. ما متاسفانه نشناختیم اهل بیت رو و هنوز فکرشو نکردیم. اگه به صورت فیلم هم در بیارن شاید خیلی ها باورشون نیاد که در این حد همچین واقعی اتفاق افتاده. انسان از نظر سنتی خیلی پیشرفت کرده، 1400 ساله الان زندگی حالا با اون موقع قابل مقایسه نیست، اما کمال هنوز فرق نکرده، کمال هنوز ملاکش همونه. 1000 سال آینده هم همینه. همونطور که در طول تاریخ اینطوریه، در عرضش هم همینطوره. اگه فکر کنید از اینجا برید تو آمریکا، اونجا کامل میشید، شما فکر کردید. اونجا کمال ندارن که، اونجا صنعت جلو رفته. تو کمالات اونا پیرو ما هستن، اگه بتونن پیرو باشن بگیرن از دین ما، چیزی ندارن اونها. ما اگه پیرو 1400 سال قبلی زمان که مؤثر نیست تو کمال، که ما الان اعلام میکنیم تو این جهان کیس ایثار داشته باشه ما حاضریم حتی جانمون رو فداش بکنیم. بیارید یه نمونه بیارید. نمونه ای که برای اهل بیت گفته شده نظیر تو تاریخ نداره، یعنی دومی نداره. 3 روز روزه گرفتن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. روز سوم اسیر اومده و 3 روز گرسنگی خوردن. حتی به این که میاد در خونشون نمیگفتن ما روزه بودیم، روز گذشتم یکی اومد غذا نخوردیم. غذاشون هم فکر نکنید الان چلو خورش و چیز بوده، نون جو بود فقط. همون نون جو رو نخوردن، رد کردن به اون نیازمند و نگفتن که ما روزه بودیم و چیز نخوردیم. روز سوم دیگه مهم داره. روز سوم 2 روز خودشون گرسنگی خوردن، یعنی شدت نیاز خودشون دارن. تازه اونم که اومده درخواست میکنه کیه؟ فکر کنید حالا یه آدم از اولیاء الله است، بگن حالا چون از اولیاء الله است بهش بدید. حالا نه، ما اسیر بود، مشرک بود، اصلا دین نداشت. یعنی کمترین جاذبه رو درخواست او داشت، بیشترین نیاز رو خودشون داشتن، چون 3 روز گذشته بود. کجا سراغ دارید؟ ما اصلا اینو به عنوان معجزه میدونیم، یعنی اخلاقیات در حد معجزه است، چون نظیر تا حالا پیدا نکرده. یعنی انسانها رو عاجزشون میکنه از این روحیه. کمال اینه. وقت تازه اگه بفهمیم اهل بیتی که این گونه ایثار میکنن دستور خداست، یعنی ریشه اوه، او داره میگه این کارو بکنید. انما نطعمکم لوجه الله، آخرش خداست، ریشه اوه. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما اگه اینها رو خوب بفهمیم چه محبتی به خدا پیدا میکنیم، یک محبتی که نمونش تو این دنیا وجود نداره، چون تمام زیبایی ها ریشهش خداست. او حسن مطلقه، جمیل مطلقه. جمالش مال خودش. این هم نکته سوم. پنجمین سبب برای اینکه انسان محبت به خدا پیدا بکنه اینه. این نکته پنجم خوب دقت کنید. یکی از چیزایی که تو فطرت ما انسان هست اینه که محبت به همشکل خودمون داریم، مشاکله و مجانسه اسمشو بگذاریم. مثلا تو بچه ها دیدید که بچه به بچه یه علاقه خاصی داره، اصلا هیچ ربط و سابقه هم نداره دیگه بگید به هم دیگه احسان کردن. نه، اولین باره یه بچه میرسه به بچه دیر نیست که به او بیشه تمام داره تا به یادن بزرگ. ما انسان ها به انسان ها بیشتر علاقه داریم تا به یه حیوان، چون هم جنس ماست. انسان چون از یه جنسه، خود حیوانات هم اینطورن. حیوانات مثل به هم نوع خودشون. چیزی که در جنس موجود دیگه هم شکل باشه، هم قیافه باشه، یه محبت خاصی توش هست. گیاهان دیگه اونا حالا چون اون درک تو وجودشون نیست، نمیدونیم حالا اونا آیا اونا مثلا درخت انار به درخت انار بیشتر تمایل داره تا درخت دیگه، اونو فکر نکنم. اما تو حیوانات کاملا مشاهده میشه، تو انسان هم همینطور. انسان ها دیگه خیلی شدید هم هست. رو همین جهت خدای متعال رسول خودش رو از ملائکه قرار نداده. بعضی میگفتن که خدایا اگه این رسولان تو ملک بودن ما راحت تر میپذیرفتیم. حالا حرفشون چی بود؟ میگفتن که اگه ملک باشه چون از یه جنس دیگه است، خب دیگه مجبوریم بپذیریم. اما میبینستم که اگه از جنس ملک بود اطاعتشو نمیکردن. انسان تمایل به ناجنس خودش نداره. تا ملک باشه میگه برو دنبال کاره، تو هم بیکاری، تو اصلا خبر نداری از ما انسان ها، اومده چی میگی؟ زیر بار نمیره. یا به ملائکه میگن که ما تو روحیمون یه صفاتی هست که شما خبر نداری چیه، حرف زور دارید به ما میزنید، میگیم واجبات انجام محرمات ترک کنید. به ملائکه میگیم که خدا دونم بلد نیستید، اگه شما هم مثل ما انسان ها شهوت وجودون بود، خاصه نفس داشتید، نمیتونستید شما اینطور باشید. حالا ملکیت خبر ندارید که تو وجود ما چی، هیچی. صاحب شد که در میرفتن. اما انسان ها هیچ کدوم بندگیشون رو نمی کردن. ولو انزلنا ملکن لا جعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون. خدا متعال سوره انعام میگه که میفرماد حتی ما اگه ملک هم بفرستیم او رو به شکل مردش میکنیم، اون لباسی که دیگه نوشن رو به تن اینا میکنیم. اینو بدونید، چون حکمت آخرش اینه که باید این رسول قیافش مثل قیافه انسان ها باشه تا مردم زیر بارش بره. اگه به این شکل دیگه باشه یه بهانه خوبی است برای اینکه افراد مخالفت بکنن و میگن ما قبول نداریم. این به خاطر اینه که انسان یه تمایلی به هم جنس خودش داره. الان ما امام زمانمون اگر از جنس ملائکه بودن این علاقه که الان داریم ما اون موقع نداشتیم. اینو بدونید، چون الان بشر هستن این خودش یه امتیازه. میگه ما هم انسان نیست مسلم، ما بهش علاقه شدید داریم. علاقه ما به امام زمان میشه به قرآن کریم. شاید حالا تو این بحث حالا جایی گفته نشده، به عنوان شاید میگم، شاید علت این که به امام زمان بیشتر ما علاقه من هستیم با اینکه امام زمان با قرآن شریک یک دیگرن، البته از نظر مقام امام زمان بالاترن، مقامشون فوق قرآنه، ولی که از این ظاهری داریم حالا عرض میکنیم. فعلا اونا فقلینن، یعنی دو سرلی که پیغمبر گذاشتن. چطور شده که ما به امام زمان علاقه بیشتر داریم؟ شاید یکی از علتش اینه که او انسانه، بالاخره تمایل انسان به انسان بیشتره. چی میخوام بگم؟ این سبب پنجم اینه، میخوام عرض کنم که یکی از علتهای این که ما به خدا باید علاقه من باشیم، سلخیت ما به خدای خودمونه، منطور نه سلخیت ظاهری. اینجا دیگه خدا شکل و قیافه نداره که بگیم خدام دو تا پا داره مثل ما، یه سر داره دو بینی و گوش داره، اینه منظور نیست. این فوق اینه، علاقه در اینجا سلخیت معنویه. اون سلخیت اینه. انسانی که میبینه میتونه رنگ خدا بگیره، رنگ خدا یعنی رنگ دین خدا، یعنی آنچه رو خدا گفته انجام بدیم که چش انجام میده، آنچه رو خدا میگه انجام ندیم که چش انجام نمیده. تو اخلاقیات آنچه رو خدا گفته داشته باش میگه دارم، تحصیل میکنم، اگرم ندارم به دست میارم، آنچه رو خدا میگه نداشم که چش. این انسان قرب به خدا پیدا میکنه، این قرب قرب ظاهری باز نیست، یه نزدیکی انسان در خودش احساس میکنه، یافتنیه، مثل تشنگی که یافتنیه، اما نمیتونی نشونی کسی بدی. این تقرب هم اینطوریه، وقتی یه کسی بندگی خدا رو کرد، یعنی در کل دستورات دین شد بنده خدا، یه نزدیکی در خودش احساس کنه به خدا. همونطور که عکسش وقتی گناه میکنه یه دوری نسبت به خدا احساس میکنه. گفتم خدا جایی ننشسته که بگم اونجا نشسته، تا گناه کنیم میریم اون طرف، تا عبادت کنیم میریم این طرف، اینطوری نیست. این سلخیت سلخیت معنویه، لذا علاقه و نفرت تو سلخیت های معنوی شدیدتر از سلخیت های ظاهریه. قبلا اینو صحبت کردیم، تو سلخیت های ظاهری مثلا این که گفتم مردی به مرد دیگه، اما نسبت به حیوان گفتیم او علاقه نیست چون او از سلخ ما نیست. حیوانات گفتیم به حیوانات دیگه، اما نسبت به انسان اون شدت علاقه رو نداره، کمتر علاقه داره. اینو آخرش برمیگه به امور ظاهری، یعنی سلخیت ظاهریه. سلخیت ظاهری با حواس درک میشه، یعنی با چشم نگاه میکنه، گرچه عقل پشتش حاکم است حکم میکنه که بالاخره اون درسته، اما واسطه میخوره. چشم باید سالم باشه، گوش باید سالم باشه، حواس باید کار بکنه تا سلخیت رو احساس بکنه و علاقه من میشه. اما سلخیت معنوی حواس ازش استثناء میشه، اصلا کاری با چشم نداره، مستقیما عقلی که داره درک میکنه. لذا شما راجع به خودتون حالا تصور میکنین، بدنتون بدترین بو رو بده، خب نفرت، نفرت ظاهریه، نفرت ظاهری یعنی توسط بینی مثلا بوی بد استشمام میکنین. اما یک گناه بکنید، ببینید اون موقع که گناه ها کردید نفرت که از خودون دارید بیشتره. تصورشو بکنید، دو تا هر دو رو تصور کنید چی؟ وقتی انسان گناه میکنه بعد از خدا پیدا میکنه، بعدش هم معنویه، واسطه دیگه اینجا نمیخوره، احساس میکنه دیگه وجودش شد بی ارزش. میگه من اصلا اومده بودم تو دنیا بنده خدا میشه، حالا خودم رو از بین بردم، فاصله میگیره. از اون طرف در مقابلش شما بالاترین کمالات ظاهری برای خودتون درست کنید، یعنی بدن تمیز تمیز باشه، برید حمام بیاد، لباس نو بپوشید، عطرم بزنید و منظره زیبا هم جلوتون باشد و تمام کمالای ظاهری، اما قابل مقایسه نیست با وقتی سلخیت معنوی با خدا پیدا میکنید. یعنی یک گناه جلوتون اومده فقط و فقط به خاطر خدا کشید خودتون کنار، یه واجب جلوتون اومده فقط و فقط به خاطر خدا رفتید واجب رو انجام دادید، وقتی این کارو کردید ببینید قرب به خدا پیدا کردید، یه نشاطی، نشاط معنوی انسان در خودش احساس میکنه قابل مقایسه با هیچ نشاطی نیست. نشاطی که در حوزه هست در هیچ جای دیگه نیست از همین بابه. گرچه طلبه به ظاهر محرومه، مشکل ظاهری خیلی داره، اما چی شده که ایستاده؟ راه هم براش بازه، میتونه درمونم بیاد برد این طرف اون طرف. محرومیت ظاهری که خیلی داره، بیمهری مردم هم که خیلی داره، بی توجهی حتی ممکن از طرف پدر و مادر حتی به او بشه، اما همه اینا یه طرف. اون وقت که احساس میکنه با تهذیبی که در حوزه پیدا کرد تونست با خدای خودش ارتباط پیدا کنه، یه مناجات بکنه، نه حتی مناجات هم نه، خدا تو وجودش احساس بشه، امین درک بکنه خدا را، لذتی میبره که قابل مقایسه با هیچ لذتی نیست. نشونش هم اینه، بهش میگه ما تا اون دنیا رو بهت میدیم، شما این لذت رو از خودت بیرون کن، انکار بکن، گناه بکن، واجب زمین بذار، دونیت حاضر یا نه، تو محافظه کردن محافظه نیست. اینو میگن سلخیت، اسمشو گذاشتیم مشاکله، منطقه مشاکله، مشاکله معنوی شد. سبب پنجم برای این که ما علاقه‌مند به خدا بشیم اینه که ما میتونیم قوه و استعداد این رو داریم که همشکل با خدا بشیم، یعنی کمال پیدا کنیم. کمال که پیدا میکنیم یعنی با خدا ارتباط پیدا میکنیم، قرب به او پیدا شد. ما همه کمالات رو میتونیم پیدا کنیم جز یک کمال، یه چیزی که دیگه اون قابل پیدا کردن نیست و از خدا یه فاصله رو یقینا داریم. اون فاصله اینه که دیگه ما خدا نمیتونیم بشیم، چون یکی از کمالات خالقیت دیگه. ما هر چی هم همه کمالات پیدا کنیم میریم بالا بالا بالا، آخرش یه حجاب هست و اونی که خدا خالق، ما مخلوقیم، ما آفریده شده او هستیم، او آفریننده ماست. اینو ما دیگه نمیتونیم پس بزنیم و بریم خالق خدا بشیم مثلا، این یه محاله. ما محاطیم و خدا محیط بر ما. این نظیر اینه که بگیم عکس داخل آینه اگه کامل 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 بشه و دقیقا تمام خصوصیات اون جسم مقابل آینه رو نشون بده، آخرش یه چیز رو نمیتونه، با اونه که عکس داخل آینه نمیتونه خود جسم بشه، آخرش یه تفاوت داره، با اونه که عکسه. اتفاقی عکسم که میگیم تمام نقصه، اتفاقی نقص یکی هم نیست، یعنی یه نقصیه که سرایت میکنه به همه چیز، یعنی یه مرتبه تا ما شدیم مخلوق یعنی تمام کمالات که پیدا کردیم هیچ از خودمون نیست، چون شدیم مخلوق دیگه، همش از اوه. پس به ظاهر یه نقصه، اما یه نقصیه که مثل اما عکس ها میگید، فقط این عکس یه فرق داره با اون جسم مقابلش و اونه که این خود اون جسمه نیست. حالا این نقصی که برای عکسه چقدر نقصه برای اوز؟ همه چی، یعنی تا شد عکس یعنی هیچی دیگه، همه چی من اون جسمه است. اما خب در این حال عکس هم بالاخره عکس، هیچی هم نیست، تمام خصوصیات اون جسم داره نشون میده. این عکس غیر از اون عکسیه که ناقصه. ما ها همه مون ناقصیم، یعنی ما الان عکس کامل خدا نیستیم. میتونیم بشیم اگه همه کمالات رو پیدا بکنیم، منتها به استثناء اون یک کمال. تنها حجابی که قابل خرق نیست همینه. حالا تو فلسفه اسمش میذارن حجاب واجبیت و ممکنیت، منظورشون همینه که ما ممکن الوجودیم، آخرش هر چی هم بریم بالا بالا بالا، یعنی سنخیت پیدا کنیم با خدا، آخرش ما واجب نمیشیم، ما آخرش وجودمون ممکنه. عرفا به جای اصطلاح واجب یه اصطلاح دیگه دارن، اونا میگن انسان خیلی که بالا بره همه حجابا رو برطرف کنه جز یک حجاب، و اونه که انسان مثل خداست، آخرش مثله، یعنی خود خدا نیست، مثل اوست، یعنی موجودی که همه صفات خدا رو پیدا کرده اما خدا نیست، میشه مثل او. خدا مثل نداره اما مثل داره. مثل خدا الان 14 معصوم علیه السلام، این که اونا انسانای کاملا به خاطر همینه. ولله المثل الاعلا، خدا مثل اعلا داره. ای کاش می رفتیم جلو و یه مقدار اینا رو می فهمیدیم چیه. انسانی که بفهمه این ارزش تو وجودشه، آیا حاضر است که گناه بکنه؟ خودشو حاضر است محافظه بکنه دیگه؟ کرامت نفس، من کرمت نفسه هانت علیه شهواته، کسی که نفسش کرامت پیدا بکنه و واقف بشه به کرامت نفسش، شهواتش همه خار میشه، یعنی تمام خواسته های نفسش ذلیل میشه، اصلا اعتراض نمیکنه به خواسته نفسش، چون کرامت نفسش رو واقف شده. میگه من از جنس ملکوتی هم، باید به با اونجا سنخیت به خدا باید پیدا بکنه، سنخیت با امام زمان باید پیدا بکنه، میره اونجا. چهارده معصوم علیه السلام توی این مسئله گوی سبقت از همه بردن، اونها شدن جنب الله، یعنی فقط همون یه حجابه مونده دیگه، رفتن کنار خدا. این کنار خدا نه کنار ظاهری باز، یه همون سنخیتی که عرض کردن، یعنی هیچ تفاوت دیگه با خدا ندارن جز یه تفاوت. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک. تنها یه فرق مونده بین خدا و ذوات مقدسه معصومین علیه السلام، و اون که خدا خالق است و اینا خلق خدا هستند، رفتن جنب الله شدن، اونها شدن مثل خدا، اونها شدن کلمت الله، باز کلمت الله معنیش همینه، اونها شدن اسماء حسنای خدا، اسم همینه دیگه، اسمی که دال بر یک مسمایست، اونها شدن نور خدا، اونها شدن مظهر صفات خدا، اونها شدن مظهر برای صفات جمال و جلال خدا، اونها شدن خدای زمین، خدای جهان به اذن پروردگار، که دعا داره که اگر خدا مکان داشت اهل بیت علیه السلام تو اون مکان نشستن. یه عبارت کجا شما سراغ دارید؟ تو یک دعا تو مفاتیح فقط. مشخصم اگه خدا تو مکان بود ما برای اونجا آفریده شدیم، باید به اونجا برسیم. اگه اینها رو بهش واقف شدیم چه محبتی پیدا میکنیم به اونها؟ و همه ریشه خداست، محبت از اونجاست. محبت به مخلوق یه طرف، محبت به خالق او دیگه رو همه چیزو میگیره. حرف بیان من خیلی قاصره، نمیتونم آنچه که در وجودم است با صحبتم به شما منتقل بکنم، اما ازتون خواهش میکنم روی این صحبت امشبم فکر بکنید تا اون دیوانگی نسبت به خدا درتون ایجاد بشه و اون حالت اون جوانی که گفت شبها خوابم نمیبره. استاد سر کلاس متوجه شده بود، دیده بود که این شاگرد خیلی چهره زرد شده و تحت تاثیر قرار گرفته، فهمیده بود که یه بیماری خاصی این شاگرد پیدا کرده. مخفیانه صداش زده و گفته بود چیه مشکلت؟ گفته بود نه چیزی نیست. گفته چرا؟ میفهمم دیگه، خیلی لاغر شدی، قیافت مشخصه، بیماری خاصی داری. خلاصه خیلی که اصرار کرده بود، گفته بود راستش چند وقت محبت خدا تو دلم افتاده، دیوانه خدا شدم. شبها وقتی چراغا خاموش میشه، تاریک میشه، شعله میکشه این وجودم، آتش میزنه، خوابم نمیبره. دوست دارم هی خدا رو صدا بزنم، از بس علاقه بودم نمیدونم چه بکنم، فقط دوست دارم اسمش رو صدا بزنم. هی میگم خدا جانم، خدا جانم، خدا جانم، از بس علاقه بودم نمیدونم چه بکنم. و گفت یک شب همینطور که داشتم گفتم خدا جانم، خدا جانم، یه وقت نوری رو تو اون تاریکی دیدم که تو اون نور نوشته بود خدا جانم، خدا جانم، و این نور امتداد داشت تا بی نهایت، یعنی می رفت تا عرش الهی، اصلا انتها نداشت. نوری دیدم، لذتی بردم و تحملش رو نداشتم که صحنه رو که دم افتادم دیگه، از خود بی خود شدم، بیهوش شدم. اونهایی که عاشق امام زمان میشن، یکی عاشق کعبه میشه. کعبه این که البته جای خود داره، ما کعبه رو نتونستیم بشناسیم، اما خب این کعبه ای که مقصود ماست یه مقصود داره. اون مقصود کعبه مهمتر از کعبه مقصوده، یعنی تازه خود کعبه مقصد دیگه داره، همه و همه فدای او. فرزدق میگه که شما نشناختید زین العابدین علیه السلام رو، این انسانیه که وقتی میاد اسلام حجر بکنه، حجر میخواد دست آقا رو اسلام بکنه، میشناسه امام رو. راست میگه. در دیوار اونها میخوان اسلام بکنن، جهان هستی به امام زمان افتخار میکنه، ما کی هستیم؟ اگه اون محبت یه ذرش تو وجودمون بیفته، یه مقدار کمیش، وقتی این محبت به گناه از بین میره دیگه، دیگه اینقدر انسان دنبال چاره نمیگرده که بگه من چیکار کنم، فلان گناه ها نمیتونم ترک بکنم، چرا نمیتونم؟ از خدا بخوایم اون محبتش بیفته تو دلمون، وقت بریم محبت و گناه زوب میشه یا نه، از بین میره، انسان فاصله میگه. زینب کبری سلام الله علیها ایام وفاتشون نزدیکه، یه محبتی به حسین علیه السلام دارن که سبب میشه تمام هستیشون رو فدای برادر میکنند. آزاده دارن دو تا فرزند اما فدای برادر کردن، جنازه ها رو آوردن، حتی از خیمه بیرون نیومدن که مبادا برادرشون خجالت بکشن. چیزی که تقدیم دوست شده دیگه منت نداره. اما یه موقعی هم زینب کبرا از خیمه بیرون اومده، اونو تاریخ ضبط کرده. اون لحظه ای بود که علی اکبر رو آوردن. وقتی جنازه علی اکبر رو گذاشتم رو زمین، این جوانها بنی هاشم، اینهایی که عاشق علی اکبر بودن، دور جنازه شروع کردن گریه کردن و عزاداری نمودن. یختیدن بانوی اسلام عقیله بنی هاشم از خیمه بیرون اومدن، خود را انداختن روی جنازه. اسمک العظیم الاعظم، با توجه و یک صدا، اسمک العظیم الاعظم الاعظم، محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمة المعصومین من ولده علیهم السلام. یا الله 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 یا الله. یا رحمان و یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا قریب و یا مجیب. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك. خدای دلهای ما را بر محبت خودت استوار گردان، ممنون و از عشق به خودت گردان، پر از محبت به اولیات و به صاحب الزمان بگردان، ما را بنده خودت بگردان، از بنده شهوات و شیاطین ما را دور فرما، گناهانمون رو هم عفو فرما، اخلاقمون رو مهذب فرما، درج امام زمان رو نزدیک فرما، از اعوان و انصارش قرار بده، مملکت ما، رهبر معظم ما رو در پناهش حفظ فرما، شر دشمنان و استکبار جهانی رو به خودشون برگردان، اونها رو نابودشون گردان. پروردگار حوائج همه مؤمنین رو به لطفت عطا فرما، ما رو به کمالمون برسان، به انسان کامل برسان، ما رو انسان کامل گردان. پروردگارا همه مریض ها، مریض های منظور سفارش شده ها رو شفا عطا فرما، اموات و شهدا امام امت رو رحمت فرما.